من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی فراموش کند نماز مغرب را، وارد رکعت رابعه بشه بعد از رکوع، نمازش محکوم به بطلان. اگر ملتفت بشود بعد از رکوع که نماز مغرب رو نخونده، این نماز قابل تصحیح نیست، نماز رو قطع میکنه و نماز مغرب را از نو میخواند، نماز مغرب را میخواند، بعد نماز عشاء را از نو میخواند. ولو بزرگانی مثل مرحوم نائینی، امام آی سیستانی فرمودن یتمها عشاء، و ما اشکالی کردیم دیروز با آی سیستانی که شما وفاقا لسید الامام معتقدید که حدیث لا تعاد زیاده سهویه رکوع رو شامل میشه. خب به نظر شما بعد از رکوع رکعت رابعه عدول بکند به نماز مغرب، فوقش این رکوع می شود زیاده سهویه و مشمول حدیث لا تعاد. ولیکن این اشکال به ایشان وارد نیست، چون بحث قصور دلیل هست. دلیل عدول اطلاق ندارد نسبت به این فرض به نظر آی سیستانی، چون دلیل ایشان صحیحه حلبی است که راجع به نماز ظهر و عصر است. روایتی هست در مورد اینکه رجل نسی صلاتن حتی دخل وقت صلاتن اخرى فقال اذا نسی صلات او نام عنها سلاهین یذکرها فاذا ذکرها و هو فی صلاتن بدع بالتی نسیه. این روایت البته اطلاق داره، چون میگه که اگر نمازی فوت بشه در اثناء نماز بعدی ما متوجه بشیم که اون نماز قبلیمون که فوت شده انجام ندادیم، عدول میکنیم به اون نماز قبلی. بدع بالتی نسیه، مثلا در اثناء نماز ظهر یادمان آمد نماز صبحمون فوت شده، عدول میکنیم به نماز صبح. بدع بالتی نسیه که آی خویی فرمودن این اطلاق داره، شامل جایی میشه که ما بعد از قیام به رکعت رابعه متذکر شدیم که نماز قبلیمون فوت شده، بدع بالتی نسیه، عدول میکنیم به نماز قبلی. منتها اشکال سندی میکنن آی خویی. به نظر ما این روایت که ممکنه کسی بگه که خب اگر سندش تمام باشه که به نظر ما تمامه کما سیعتی، ممکنه کسی بگه خب اطلاقش وقتی شامل دخول در رکعت رابعه نماز عشاء بشه، آقای سیستانی هم که بین زیاده رکوع سهوًا و عدم زیاده رکوع فرق نمیذارن، برای آقای سیستانی مهم نیست که قیام زائد باشد سهوًا یا رکوع زائد باشد سهوًا، پس میتوانند به اطلاق این روایت تمسک کنند. بعد از رکوع رکعت رابعه عشاء اگر فهمید مکلف نماز مغرب رو نخونده، بگه اطلاق این روایت میگه بدع بالذی بالتی نسیه، کمان که آقای خویی برای قبل از رکوع رکعت رابعه به همین اطلاق تمسک کرده، فقط اشکال سندی هست. به نظر ما فقط اشکال این روایت اشکال سندی نیست که چه بسا قابل تصحیح هست سند این روایت، کما سیاتی اطلاق این روایت فرض کسی که نماز مغرب رو فراموش کرده و نماز عشاء میخونه داخل شده در رکعت رابعه، اطلاق این روایت همسو فرضی رو نمیگیره، چون فرض اینه در اثناء نماز ادایی یادش آمد نماز قضایی بر عهده‌اش است، رجل نسی صلاتا حتی دخل وقت صلات اخرى، مثلا نماز صبح رو فراموش کرد وارد نماز ظهر شد، یادش آمد نماز صبحش فوت شده بوده، خب بدع بالتی نسیه، عدول می کند از نماز ظهر به نماز صبح، اما نسبت به نماز مغرب و عشاء شامل نمیشه، چون فرض در نماز مغرب و عشاء این است که هر دو ادایی هستند یا هر دو قضایی هستند، این روایت فرضش اینه که نماز قبلی که فوت شده قضاییه، نمازی که الان به اون مشغوله اداییه، تو نماز مغرب و عشاء یک شب نمیشه همچه چیزی رو فرض کرد، راجع به نماز مغرب و عشاء یک شب که نمیشه این رو فرض کرد، بله میشه نماز مغرب دیروز فوت شده، نماز عشایی که امشب میخواند بعد از ورود در رکعت رابعه ملتفت شد که نماز مغرب دیشبم قضا شده و نخواندم، ولی این روایت همچون فرضی رو نمیگه و ترتیب معتبر نیست بین نماز مغرب دیشب با نماز عشاء امروز، اونی که در این روایت مطرحه اینه که نسی از صلاتن حتی دخل وقت و صلاتن اخرى، این ظاهرش اینه که نماز فائته قبل از این نماز ادایی است، نه نماز فائته روزهای گذشته مثل نماز فائته نماز مغرب دیشب و الان دارد نماز عشاء میخواند وارد رکعت رابعه شد یادش آمد نماز مغرب دیشبش را نخوانده است، این روایت اطلاقش نمیگیره این فرض را، ولذا ما از این اشکال که وای سیستانی کردیم رفعیت میکنیم، بعد از دخول در رکعت رکوع رکعت رابعه ما دلیلی بر مشروعیت عدول نداریم، عدول خلاف قاعده است، چون من تا حالا نیت نماز مغرب نداشتم، دلیل باید بیاد بگه الان اگر عدول کنی به نماز مغرب این نماز مغرب می شود، ولذا هم مقتضای قاعده همینه که ایشون بعد از رکوع رکعت رابع بگن یتمها اشاعا، چون راه دیگری غیر از ابطال این نماز وجود ندارد. ابطال این نماز هم خلاف حدیث لا تعالی است. اما یک اشکال مختصری با سیستانی ما میتونیم بگیریم، بگیم خب آه پس چرا بعد از قیام به رکعت رابع و قبل از رکوع شما فتوا دادید به وجوب عدول؟ اگر اطلاقی نیست در ادله عدول، نسبت به این فرض هم اطلاق نیست. قبل از قیام به رکعت رابع خب احتمال فرق نیست، مشترک است بین نماز مغرب و عشاء. اما بعد از قیام به رکعت رابعه چطور میخواهید عدول را مشروع بکنید اگر اطلاقی در دلیل نیست؟ اگر اطلاقی هست لا فرق بین ما قبل الرکوع و ما بعده. اگر اطلاقی نیست که نیست، بازم لا فرق بین ما قبل الرکوع فی رکعت رابعه و ما بعده. باید در هر دو فرد قائل به عدول به نماز مغرب نشوید. بله، مشهور قبل از رکوع رکعت رابعه قائل به عدول شدند، بعد از رکوع رکعت رابعه قائل به عدول نشدند. ولیکن کلام در مستند مشهور است. خود مرحوم آقای خویی گیر کرده، فرموده ما ولو مشهور گفتن یعدل الی المغرب، ولیکن بعد از قیام به رکعت رابعه دلیلی بر آن پیدا نکردیم مگر همین روایتی که خوندم، فاذا ذکرها و هو فی صلات بدع بالتی نسیه، یعنی عدلا، چون فاذا ذکرها و هو فی صلات بدع بالتی نسیه، این یعنی عدول. ولیکن فرموده است که سند این روایت ضعیفه به خاطر معل بن محمد که نجاشی گفته است که مضطرب المذهب و الحدیث. بعد مرحوم آقای خویی فرموده ولی دلمون نمیاد رأی مشهور رو توجیه نکنیم، ولذا توجیه فنی ذکر میکنیم. ایشان فرمود توجیه رأی مشهور این است که از سه حال ما خارج نیستیم: یا این نماز را به عنوان نماز عشاء تمام کنیم، این خلاف ترتیبه، خلاف ترتیب بین نماز عشاء و نماز مغرب است. ما بعد از قیام به رکعت رابعه ملتفت شدیم به نسیان نماز مغرب، چجور اخلال بکنیم به شرط ترتیب عمدن؟ پس این راه مسدود است. راه دوم این است که بگوییم این نماز باطل است، این هم خلاف حدیث لا تعاد است، اخلال به فرائض نشد، چرا این نماز باطل باشد؟ منحصر می شود راه به راه سوم و هو العدول بها الی صلاة المغرب. این فرمایش آقای خویی ناتمامه، اما این فرمایش اخیر ایشان که سه راه درست کردن لنا ان نختار که این نماز باطل است. چرا؟ جناب آقای خویی، وقتی عدول خلاف قاعده است و من فریضت الله است که اتیان به نماز مغرب بکنم، صلاة المغرب فرض الله، من که قصد نکردم نماز مغرب را، اخلال به فرض الله هست.
حدیث لا تعاد اخلال به نیت را تصحیح نمی کند. حدیث لا تعاد فقط اخلال به اجزاء و شرایط شرعیه را تصحیح می کند در غیر ارکان. اما من فراموش کردم قصد نماز مغرب بکنم، این نماز با حدیث لاتعاد تصحیح نمی شود. کما اینکه خود ایشان نسبت به اون شخصی که بعد از نمازی که به عنوان ظهر خواند، بعد از نماز متوجه شد که نماز ظهرش را قبلا خوانده بود، نیامد با حدیث لاتعاد این نماز دوم را تصحیح کند به عنوان نماز عصر. گفت این آقا قصد نماز عصر نداشت، باید نماز عصر بخواند. شارع که نگفت صل ولتکن صلاتک به قصد عصر یا ولتکن صلاتک به قصد المغرب تا بشود شرط شرعی. پس اتیان به نماز مغرب فرض الله است و ما اخلال به فرض الله کردیم و حدیث لاتعاد ظهوری ندارد در اینکه اخلال به قصد و نیت نماز مشمول حدیث لاتعاد است. این نماز علل قاعده باطل است. شارع در مواردی که نص بر عدول داریم ارفاق کرد، تجویز کرد عدول را. این ارفاق شامل این مورد نمی شود. چه استیحاشی دارید از پذیرش بطلان این نماز؟ خطای در تطبیق بحث دیگری است. خطای در تطبیق در عناوین قصدیه درست نیست. برخی مثل صاحب عروه مطرح کردند که اگر این آقایی که به قصد نماز ظهر این نماز را خواند، بعد فهمید نماز ظهرش را قبلا خوانده بود، اگر قصد نماز ظهر از باب خطا در تطبیق باشد نمازش صحیح است و یقع و اسرا. این رو در مسئله 30 از احکام نیت صلات بیان کرده. ولی همونجا آقای خویی ایراد گرفته و ایرادم درسته، فرموده عنوان قصدی با قصد مشخص می شود. این آقا قصد نماز ظهر کرد، چطور عصر واقع بشود؟ و الا اگر خطا در تطبیق مشکل را حل می کرد نیازی به حدیث لاتعاد نبود. این مثل این می ماند که من فکر می کردم واجب است پولی را اهدا کنم به زید. ولیکن اشتباه می کردم، بر من واجب بود اداء دین. رفتم پولی را در پاکت گذاشتم به دست زید دادم به قصد اهداء به او. بعد معلوم شد وظیفه من اداء دین به زید بود. کدام فقیه ملتزم شده است که این کار شما اداء دین است؟ من قصد اداء دین نکردم، ولو دنبال انجام وظیفه بودم، اگر می دانستم وظیفه ام اداء دین است آن را قصد می کردم. اما بالاخره من قصد اداء دین نکردم، قصد اهداء این مال رو به زید کردم. مراد از این که نیت عقلی است یعنی شرط تحقق عنوان است، عنوانی که امر به الله میشه فریضه دیگه. عنوان نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، اینها فرایض الله هستند کما اینکه در روایات بیان شده. شرط عقلی عنوان است، یعنی برای تحقق عنوان نماز مغرب باید قصد کنیم نماز مغرب را. فرض این است که آقای خویی فرمود عدول کند به نماز مغرب. با این بیان این را میخواست درست کند. ما میگوییم وقتی مقتضای قاعده اینه که این نماز باطله، چرا این خلاف حدیث لا تعاده؟ خب این که اخلال به فرائضه، چون قصد نماز مغرب نداشت. شارع در مورد این نماهی اربع اون مکان اربع الغا کرده است. نه خیر، فرائض را الغا نکرد، فرمود فریضه زور محقق می شود یا با قصد زور از اول نماز، یا قصد زور در اثناء نماز، یا حتی قصد زور بعد از نماز. ما علل قاعده حساب می کنیم. حدیث لا تعاد اگر تصحیح می کرد این نمازی را که قصد عنوان در او نکردیم، ما اشکال اون آخوی اینه که چرا در اون مثال نماز عصر با حدیث لا تعاد نماز را تصحیح نکردید؟ خب فکر می کرد نماز ظهر نخوانده از قصد نماز ظهر کرد. چرا می فرمایید این نماز صحیح نیست، نماز عصر باید بخوانید؟ حدیث لا تعاد رو جاری نکردید، یا به خاطر اینکه اخلال به فرض الله هست قصد نماز عصر نکردید، عنوان نماز عصر محقق نشد و این عنوان فرض الله هست، و یا به این خاطر که تعبیر لا تعاد و صلات شامل نمیشه. چون عرض کردیم اگر این نماز رو به عنوان نماز عصر بخوانیم، بعد بگویند نماز ظهر بخوان، اون نمازی که میخوانید به عنوان ظهر اعاده این نماز نیست، یک فرد دیگری است از نماز، نه اعادت و حاضر صلات که حدیث لا تعاد شامل آن بشود. این نماز به عنوان نماز ظهر بود، به شما میگویند نماز عصر بخوان، این که اعاده این نماز نیست. اینجا هم به شما میگویند نماز مغرب بخوان، این که نماز مغرب نیست، این رو به عنوان عشاء خوندید و در اثنا ملتفت به خلل شدید. لا یقع لا عشاء، چون اخلال به شرط ترتیب است مع الالتفات، ولا یقع مغربا، چون حدیث لا تعاد شامل آن نمی شود. و اما اون چه که راجع به روایت معل بن محمد فرمودید، آقا اشکال دلالی نداره، فقط اشکال سندی داره. خب بدع بالتی نسیه شامل نمیشه نسبت به نماز مغرب و عشاء یک شب. کل روایت رو بخونم ببینید، نه ذیلش شامل است نه صدرش. ازا نسیه سلات، اصلا فرض سوال اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی صلاتا حتی دخل وقت صلات اخرى، فقال اذا نسی صلات او نام عنها صلى حين يذكرها فاذا ذكرها وهو في صلات بدع بالتي نسي. اولا کی میگه بدع بالتي نسي؟ عدول است، شاید یعنی استیناف. این سطح که درش عدول نیست، شاید این استیناف باشد. شما میگید نه این به قرینه ذیل عدوله، چون در ذیلش اینجور داره و ان ذکرها ما امام فی صلات المغرب اتمها برکعته ثم صلى المغرب. اگر در نماز مغرب امام یادش بیاد مثلا نماز عصر را نخونده، اتم ماها برکته، اونم میشه یک رکعت اضافه میکنه. ثم صلى المغرب ثم صلى الاتمه و ان كان صلى الاتمه وحده. اگر نماز عشا بخواند، فصلا منها رکعتین، دو رکعت نماز عشاء را خواند، ثم ذکر انه نسی المغرب اتمها برکعته فتكون صلاته للمغرب ثلاث رکعات ثم یصلی الاتمه بعد ذلك. اگر بگویید چون زیل راجع به عدول هست، این قرینه میشه که بدع بالتی نسیه اون هم راجع به عدول باشه. برفرض اینو بپذیر، با اینکه بدع بالتی نسیه اما از عدول است یا استیناف، هر جا عدول ممکن است عدول، عدول ممکن نیست استیناف. بر فرض اصرار کنید که بدع بالتی نسیه به قرینه زل زور دارد در خصوص عدول، خب موردش مگر نماز مغرب و عشاء یک شب است؟ اتفاقا نماز مغرب و عشاء یک شب که در زل بیان کرد و در زل هم فرض کرد صلا رکعتین من العشاء، سوال سوال که از این است که در اثناء نماز ادایی ملتفت می شود که نماز قبلیش که وقتش گذشته است فوت شده است. نسی از صلاتن حتی دخل وقت و صلات اخرى، اصلا سائل نگفت که نماز بعدی را شروع کرد، گفت رجل نسی صلاتن حتی دخل وقت و صلات اخرى، وقت نماز بعدی رسید. معنا ندارد که وقت فضیلت نماز مغرب بگذرد وارد وقت فضیلت نماز عشاء بشیم کسی بگوید نماز مغرب را دیگر نخوان. او سؤالش از وقت واجب است، نسی وقت صلاتن، نسی صلاتن حتی دخل وقت صلاتن اخرى، ظاهر اطلاق وقت یعنی وقت واجب، این نماز عصر رو فراموش کرد تا وقت نماز مغرب رسید، نماز صبح را فراموش کرد تا وقت نماز ظهر رسید. و عرض کردم زیل در خصوص نماز مغرب و عشاء توضیح داد و در توضیحش فرمود صلا رکعتین من العشاء. این خیلی غیر عرفی است بگیم صدر این روایت شامل نماز مغرب و عشاء میشه، مراد از نسیان نماز تا دخول وقت نماز دیگر اهم از وقت فضیلته، پس نماز مغرب رو فراموش کرده وقت فضیلت نماز عشاء رسیده. روایت هم میگه فعضا ذکرها و هو فی صلاتن بدع بالتی نسیه، اینا عرفی نیست. خب حالا اجازه بفرمایید، پس این روایت اشکال دلالی داره و خلاصه اشکال اینه، جواب اگر اعم بود حرفی نیست، ولی اگر جواب از سوال سائل باشد اطلاق و عمومش مختل می شود. مثل ایر رمانین احب و الیک، بگه ماکان اکبر فهو احب و الیه، یعنی ماکان من رمانین احب و الیه. رجل نسی صلاتن حتی دخل وقت و صلات اخرى، این ظاهر عرفیش یعنی دخل وقت و وقت الواجب من صلات اخرى، نه اینکه وقت فضیلت نماز قبلی گذشته ولی وقت اجزایش هنوز هست، وارد وقت فضیلت نماز عشاء شدیم، این خلاف ظاهره. و الا خب واضحه که باید نماز مغرب رو بعد از وقت فضیلت عشاء شروع کنه بعد نماز عشاء رو شروع کنه. تو سوال که نگفت وقت وسط نماز، گفت حتی دخل وقت و صلات اخرى. امام در جواب فرمود اذا نسی الصلات او نام عنها صلاحین یذکرها، اصلا این خود این صلاحین یذکرها یعنی قضا، ازا نسی از سلات او نامنها سلاهین از کرا، این در روایات قضا مطرح شده. فا ازا ذکرها و هو و فی سلاتن بدع باللتی نسیه. پس این که ما معنا کنیم این روایت را که نماز مغرب رو در وقت فضیلت فراموش کرد، وارد وقت فضیلت نماز عشا شد و شروع کرد به نماز عشا، وسط نماز عشا متذکر شد، امام می فرماد بدع باللتی نسیه ای عدله الى صلات سابقت اللتی نسیه. این انصافا خلاف ظاهره، مخصوصا با این ذیل که نماز مغرب و عشاء نسبت به یک شب را جداگانه امام مطرح فرموده و در این ذیل فرض کرده صلا منها رکعتین. خب حالا راجع به بحث سندی، آی خویی در این کتاب فقه فرمود معلب ابن محمد ضعیف است، ولو تفسیر قمی رجال کامل و زیارات مشتمل است بر معلب ابن محمد. ایشان قائل به توثیق عام بودند در رجال تفسیر قمی، چون در دیباجه داره که ما از ثقات نقل میکنیم. راجع به رجال کامل و زیارات هم بعدها عدول کردن، گفتن مشایخ بلاواسطه رو برای ابن قلوی صاحب کامل و زیارات ثقه میدانیم و معلب ابن محمد جزء مشایخ بلاواسطه ابن قلوی نیست، ولیکن در تفسیر قمی هست. ایشان اشکالشون این بود که تعارض می کند توثیق علی ابن ابراهیم قمی با تضعیف نجاشی. بعد ایشان در کتاب معجم فرمود تضعیفی ما ندیدیم، مضطرب المذهب، اصلا فاسد المذهب، مگر منافات با وساقت دارد. مضطرب الحدیث، خب مضطرب الحدیث در کتاب ابن غزائری گفت یعرف حدیثه و ینکر. یعرف حدیثه و ینکر، خب این که دلیل بر عدم وثاقت نیست. احادیثی نقل می کند که چه بسا متنش مقبول اصحاب نیست. البته برخی از آیان معاصرین اصرار دارند که این مضطرب الحدیث یعنی ثقه نیست، ولیکن ما نفهمیدیم مضطرب الحدیث چه ظهوری دارد در این که ثقه نیست. همین که در کتاب غزائری هم از یعرف حدیثه و ینکر، اتفاقا نجاشی در ذیل این تعبیر میگه و کتبه قریبتون، کتبش قریبه به حق است، یعنی احادیثی دارد معروف است لدى الاصحاب، متنش متن مقبولی است، احادیثی است منکر است برخلاف فتوای مشهور اصحاب است، چه در فقه چه در عقاید. ولیکن اشکال ما با اخوی اینه که تضعیف ثابت نیست، توثیق از کجا؟ تفسیر قمی که مشتمل است بر چند کتاب و دیباجه هم معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه. ما به نظرمون راه توثیق معلب ابن محمد اکثار روایت اجلاه. حالا کتب و قریبتون ولو احادیث منکری هم نقل می کرد، اما کتابایی که نوشته کتابای قریبه به اصحاب هست. بالاخره کتبه و قریبتون، از اون طرف میگه که یروی ما یعرف فقط یروی ما ینکر، یعرف و حدیثه و ینکر، گاهی احادیثش شاذ بود ولی در کل کتبه و قریبتون. چرا؟ چرا؟ کتبه قریبتون متن شناسی میکردن میدیدن که متنش در مجموع بد نیست، با سایر روایات مقایسه میکردن میدن متنش متن نزدیک به مذهب هست. اولا مضطرب الحدیث راجع به کتب نگفت، کلن گفت مضطرب الحدیث. وانگهی منافات نداره که مضطرب الحدیث هست ولی اغلب احادیثش قریب است به مذهب. حالا اجازه بفرمایید، یک وقت احادیثی خیلی نادر هست که مثلا در احادیث زراره حدیث منکر نادر کلمعدوم است، ولی گاهی احادیثی دارد که معتدن به هست که احادیث منکری هست خلاف مشهور مذهب است. راجع به اینها میگن یعرف و حدیث او بیان کرد. اما چرا گفته کتب و قریبتون؟ یا اون احادیث منکر در کتبش نبود، در نقلهایش بود که شفاهی نقل کرده بود، و یا اینکه نسبی که حساب میکردن باز ولو احادیث منکر هم در احادیثش بود اما بالاخره صدق میکرد به لحاظ کثرت روایات معروفش که کتبه قریبتون. به هر حال اینها توثیق نیست، ما برای توثیق باید بگردیم دلیل بر توثیق پیدا کنیم. دلیل بر توثیق اینه که کلینی در کافی حدود 500 روایت نقل میکنه از معلب محمد ولو با واسطه. خودش هم اول کتاب گفته من احادیثی رو نقل میکنم که مشتمل، من احادیثی رو نقل میکنم صحیح هست، ارجو ان یکون کتابا مشتملا علی الاثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام. معلوم میشه پیش کلینی ثقه بوده. اما حسین ابن محمد خوب بود، آیخوی راجع به او هم بحث میکرد، راوی از معلب ابن محمد حسین ابن محمد اشعریست. البته آیخوی در مورد او هم گفته که او هم جزو رجال تفسیر قمیست، ولی این به نظر ما کافی نیست، یا باید بگیم جزء مشایخ کلینی بوده که حدود 859 روایت داره کلینی از او، و یا بگیم جزء مشایخ بلاواسطه ابن قولویه. ابن قولوی بلاواسطه نقل میکنه از ایشان، از حسین ابن محمد اشعری، و ما مشایخ بلاواسطه ابن قولوی رو وفاقا لسید الخوئی قبول داریم و اون توثیق عام رو معتقدیم که مربوط است به مشایخ بلاواسطه ابن قولوی. پس سند هم قابل تصحیح، اشکال دلالی است. پس ما چه بکنیم؟ ما یک عرضی داریم، میگیم بر فرض این روایت سندش خوب باشه، دلالتش هم خوب باشه، آقا مقید داره، مقیدش صحیحه زراره است، میگه اذا صلیت من العشاء رکعتین او قمت الى الثالثه ثم ذکرت انک لم تصل المغرب نویت المغرب. اگر بنا بود قیام الی رکعت رابعه، باز جای برای عدول به نماز مغرب بگذارد، خب مستهجن بود عرفن اخذ عنوان القیام الی رکعت ثالثه. خب میگفتید القیام الی رکعت رابعه، چرا میگید اذا صلیت من العشاء رکعتین و قمت الى الثالثه؟ ما به شما اشکال میکنیم، اگر بنا بود تا قبل از رکوع رکعت رابعه محل عدول باقی است، چرا نفرمود ما لم ترکع فی رکعت رابعه؟ من عرض این میکنم که چرا نفرمود مالم تدخل فی رکوع رکعت الرابع، فرمود صلیت رکعتین و قمت الی الثالثه. این که عرفی نیست، حمله بر مثال. چرا قمت الی الثالثه؟ این خلاف ظاهر عرفی است که ما بگیم قیام الی رکعت الرابع هم مثل قیام الی رکعت الثالثه. خب میفرمود او قمت الی رکعت الرابع، قیام الی رکعت الثالثه که منصوصه که میگه عدول کن. اگر بنا بود عدول بعد از قیام الی رکعت الرابع مشروع بود، خب چرا او رو ذکر نفرمود؟ ولذا ما بعد از رکوع رکعت ثالثه مشکل داریم. تا قیام الی رکعت ثالثه صحیح ضراره است، بعد از دخول در رکعت در رکوع رکعت ثالثه ما مشکل داریم در عدول از نماز عشاء به نماز مغرب. و الاحتیاط لا یترک، یا این نماز رو قطع کنید بعد از دخول در رکوع رکعت ثالثه، نماز مغرب و عشاء دیگری بخوانید، یا میخواهید قاطع صلات نشید این نماز رو اتمام کنید به عنوان مغرب، بعد احتیاطا نماز مغرب را از نو بخوانید. و اکتفاء به این نماز مشکل است. این راجع به این بحث. اما مسئله دیگر ان شاء الله مسئله ده بعد از تعطیلات روز شنبه ششم ربیع در خدمتتون ان شاء الله به شرط حیات خواهیم بود. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.